بسم الله الرحمن الرحیم. والکفر علی اربع دعایم علی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق و من تعمق لم ینب الی الحق و من کسر نزاعه بالجهل دام اماعه عن الحق عن الحق و من زاغ ساعت عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه و سکر سکر الزلاله و من شاق و عورت علیه طرقه و اعزل علیه امره و زاغ علیه مخرجه. این حکمت نهج البلاغه از عجایب حکم امیرالمؤمنینه و توی اونجا اعماق وجود انسان و ریشه ها و بنیادهایی که در انسان وجود داره و اون رو به سمت حق یا به سمت باطل یا به سمت یا مردد بین اینها نگه میداره، این اعماق رو شرح میده. اینا همه زمانیه که این تحقیقات و تطبیقات روانشناسی امروزه، انسان شناسی، بحث‌های روانکاوی و این رمان‌هایی که مثلا توی توصیف حالات انسان نوشته میشه هیچ کدام نبوده و حضرت در جملات کوتاه چنان این اعماق رو شرح میده که همین الان هم قویتر و بهتر و مختصرتر از این و در این حال عمیق‌تر شاید کسی نتونه توضیح بده که چگونه انسان در عمق وجودش ریشه هایی هست که این ریشه ها سر بزنگاه ها انسان رو به سمت حق میبره یا باطل، یا نه این وسط مزبزب نگه میداره، مردد مثل شتر سرگردان تو بیابون که نمیدونه این ور بره اون ور بره، آخرش هم از زور تشنگی هلاک میشه در صورتی که آب اطرافش فراوونه. تو چیز جدی که اینجا وجود داره اینه که ما نگاهی که به کفر و ایمان داریم، خب میگیم ایمان یعنی مسلمونه، ما هم مسلمونه، کافرم یک کسایی هستن که اینطوری نپذیرفتن و حق رو نپذیرفتن و خدا رو نپذیرفتن، مثلا دین حق رو نپذیرفتن، کفار زمان پیامبر، این نگاهمون اینه. ایشون این نگاه رو مبدل میکنه به خصلت‌هایی که در عمق وجود انسان هست و طبیعتاً معناش این خواهد شد که هر کدام از ما رگه‌هایی از کفر و ایمان و تردید تو وجودمون هست و اگر بکاویم خودمون رو در اینی که به این جملات داریم توجه بکنیم، خواهیم دید که ما یه رگه‌هایی هست، مثل یه بیابونی، مثل مزرعه هستیم که این مزرعه یه جایی رگه های آب توش هست، یه رگه های خشکی، و اگر در واقع این رگه های آب رو بهش توجه کنیم و سعی کنیم که از اون استفاده بکنیم و اونها رو چاه بزنیم بیاد بیرون، این مزرعه‌مون حاصل خیز و ارزشمند میشه. اما اگر نه، بریم سراغ اون رگه های خشکی، این رگه های خشکی مزرعه ما رو هم خوش یا مردد در بین این دوتا بمونیم، دوباره مثل خوش شدنه. و میتونیم با کاوش خودمون این رگه ها رو پیدا کنیم و هر کدام از ما ها یه چیزی از اینها داریم. خیالتون راحت بکنم، اصلا امکان نداره که این جنبه های کفر و تردید و ایمان توی ما رگه ها، ریشه ها و بنیاد هایی نداشته باشه. هر کدام از ما تکیه های از اینها هست و زمانی که به سمت حق میریم، رشد میکنیم، زندگی خوبی داریم تو دنیامون، تو آخرتمون، تو مسائل معنوی، مادی، تو تمرکز، توی توجه به نفسی که داریم، اگر موفق شدیم برای اینکه از اون رگه های ایمان استفاده کردیم. اما وقتی که گیر میکنیم یا اینکه در یه موضع ناحقی وایسادیم، میخواییم برگردیم، نمیشه. خودمونم تعجب میکنیم که این همه مثلا لجاجت چرا من دارم، یا این همه مشکل چرا من دارم، یا چرا این کار میخوام نمیتونم انجام بدم، یا چرا میخوام تمرکز بکنم همش ذهن متشتت میشه، همش گیر میکنه. تو این حالت ها اون رگه های کفر و الحاد تو انسان زده بالا، از اونجا داره سمپاشی میکنه، مثل یه غده سرطانی که تو وجود انسان هست، مثل یک منبع سم، مثل منبع آفت. این آفت، ریشه این آفت تو درون انسان همیشه هست و ما که آدم های متوسطی هستیم این ریشه ها فراوون داریم و یک کمی که مراقبتمون کم میشه این ریشه ها شروع میکنن به ساقه و شاخ و برگ میان میگیرن. اگر مراقبتمون کمتر بشه همینطور شدیدتر میشه. حالا یه آدمی که کافر به معنای اون خاص خودشه و مثلا در میره جنایت میکنه، انسانهای زیادی میکشه، فرقش با ما اینه که یه درجه رفته جلوتر، این ریشه هاش کمتر مراقبت کرده و ریشه ها رفته و رسیده به مرتبه‌ای که میشه دفعه صدام حسین، میشه شم، میشه مثلا آدم های از این قبیل. این تفاوت خیلی زیاد نیست و همه ما اون باطن پاک و اون فطرت صحیحو داریم. توی عمل یک کمی مراقبه ما رو به سمت هدایت، نجات، رستگاری میبره و یه مداری معکوس اگر عمل کنیم، بی توجه باشیم و این ریشه های کفر و تردید بر ما غالب بشه، میشیم همینی که دیگران شدن. خیلی فرق زیادی نداریم و این ریشه ها تومون هست و هر روزی ما در زندگی روزمرمون، صحبت هایی که داریم میکنیم، کارهایی که داریم میکنیم، ارتباطاتی که میگیریم، حرفی که میزنیم، نهج البلاغه که میخونیم، با از طریق این اعمال ما یا داریم به سمت کفر میریم یا برعکس داریم به سمت اسلام میریم یا تردید، غیر این هم چیزی نیست. و این از معجزات و از عجایب این حکمت نهج البلاغه است که حضرت اینا همه رو در جملات کوتاهی بیرون می‌ریزه به این شکل. کفر بر چهار ستون استوار: تعمق، تنازع، زیغ و شقاق. تعمق، کاویدن، تیزبین شدن، اصلش یه چیز بدی نیست. مثلا تعمق چیز خیلی خوبیه، انسان این قدرت رو پیدا بکنه که بتونه عمیق بشه، ریشه های مطلب رو پیدا بکنه. اما این اگر در غیر جای خودش قرار بگیره میتونه بدترین نتیجه رو بگه. اون در غیر جای خودش چیه؟ موقعی که زمان رفتن، زمان عمل کردن در یک جایی که یه حد اقلی از حقیقت برای انسان آشکار شده و میتونه بره جلو. یکی آمده به آدم، همسایه آدم میگه که فرض کنید که مثلا پسر شما، برادر شما سنگ میزنه از خونه به ما، خب اینجا شروع کنید تعمق کردن. کی گفت؟ خودت دیدی؟ فیلمشو داری؟ میتونی نشون بدی؟ شاید اشتباه میکنه، شاید یکی دیگه است. این یه نمونه خیلی ساده است. هر کدوم از ما تو زندگی نمونه هایی از این کار رو کردیم، یه جایی که انسان حق براش آشکار شده و امکانی وجود داره که از طریق تعمق، از طریق واکاویدن، از طریق پرسش های فراوان، از طریق ریزبینی بتونه فرار بکنه، یه راه فراری از حق پیدا. این میشه تعمق، ریشه کفر. یکی از ریشه ها، یکی از ستون های کفر در این جایی که معلومه انسان تعمق و شروع کنه به کاوش هایی، شروع کنه به ریزبینی هایی، این خصلت خوب رو در جایی به کار بگیره که اون جاش نیست. مثل مته، مثل دستگاه دریلی که شما یه جایی سوراخ میکنید برای اینکه مثلا پیچ رول پلاک ببندی، حالا اینو برداری مثلا توی یه دونه مثلا ساخته چوبی ارزشمندی که یه هنرمندی زحمت زیادی کشیده اونجا بکنید، خب این همون دستگاه مثبت. اینجا غیر از تخریب، اونم تخریبی در این حد هیچی نداره. این میشه تعمق. بعد تنازع، جدال کردن و بحث کردن و گفتگو کردن جایی که جاش نیست. صحبت و گفتگو و اینی که انسان دیالوگ داشته باشه گفتمان داشته باشه با افراد، با چیزی، این که چیز ارزشمندیه. اما این رو یه جایی انسان میتونه به کار بگیره برای این که در مقابل یه فردی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. در جهت چی؟ در جهتی که جلو یک حقی رو بگیره. یه حقم خیلی خیلی ممکنه کوچیک باشه. به من میگن مثلا اینطور که غذا داری میخوری این غلط، این مشکل رو داره، من اونجا شروع کنم بحث کردن. توی مثلا قواعد راهنمای رانندگی رو رعایت نمی کنم یه جایی که خطرناک حساسه، بعد یکی نشسته کنار من یه تذکر به من بده، به جای اینکه بهش بگم که آره حرفت درسته، حالا من حالشو ندارم، آره درست میگی ولی نمیتونم، شروع کنم باش بحث کردن که این به این دلیل، به این دلیل، دلیل این تناسب، و از این نمونه های خیلی کوچیک شروع میشه تا میرسه به مرحله ای که خیلی شدیدتره. اگر در روز عاشورا لشکریایی که مقابل امام حسین ایستاده بودن حضرت بهشون میگفتش، دلائل میآورد که آخه برای چی با من مخالفت هستین، مخالفت میکنین، برای چی با من ضدیت می، اونا هی باش بحث میکردن، این بحث از کجا شروع میشه؟ از یه چیز خیلی کوچیکی شروع میشه. و اینا ذات انسان که پاک، ذات همیشه یزید، شیطان، همه این آدم های پاک میان، شیطان 6000 سال عبادت کرده بود، سالهایی که سال اون دنیاست نه سال این دنیا، که یک روزش 70000 ساله. این باطن صحیح وقتی که میفته یه جایی شروع که جر و بحث کردن، جر و بحث در غیر جای خودش، این اول کفر تو همه ما هم وجود داره، هیچ فرق هم با هم نداره. اصلا فکر نکنید که کسی از این بریه، نه، همه ما تو این ریشه ها رو داریم، فقط با مواظبته که میتونیم که مانع رشدش بشیم و در مقابلش چی؟ در مقابلش اون دعائم، ستونهای ایمان رو تقویت بکنیم. و زیق، زیق یعنی یک کج، حالا این کج کلی، اما این کجروی منظورشون کجی که مثلا میشه صدام، اون که شد که دیگه نیازی نیستش که اون ریشه کفر باشه، اون خود کفر. زرق یعنی همین ماها یه جایی که باید دقت کنیم صاف بریم، اون کج رفتن رو بیدقتی بکنیم، یا روی به هر دلیل یه کمی این یه ذره کج رفتن، مثل چیه؟ مثل اینکه شما داریم از اینجا راه میفتیم بخواییم بریم به سمت مثلا یه استان دیگه، شهر دیگه، و این ماشینی که داره میره توی اتوبانه، یه ذره، یه درجه کوچیکی زاویه رو کج کن، میره از این شهر میره به اون شهر، از به سمت کعبه داری میره به سمت ترکستان. این زهر، این کوچیکی، این انحراف های کوچیک، انحراف های خیلی اندک و کج شدن هایی که توی همه ما بدون استثناء وجود داره. هیچ کس در مورد خودش این تردید رو نکنه که من کج نمیرم، نه، هممون زمینه کج رفتن رو داریم، مگر با مراقبه و مواظبت بتونیم جلوگیری بکنیم و برعکس بریم راه مستقیم، راه صاف. این راه صاف و راه کج توی جزء اجزاء زندگی ما، توی اعمال روزمره ما همه زمینه داره. مواظب باشیم چی؟ مواظب باشیم کج نریم. کج که انسان میره بعد تهش میشه چی؟ تهش میشه اونجا. اینی که شم که جزء افسرهای لشکر امیرالمومنین در جنگ صفینه میرسه به اون مرحله‌ای که اون کارا رو انجام بده. توی کربلا میپرسن، از حضرت میپرسه که برای چی همین چیزایی کلی حضرت دعیه میره، اونا میگن خودمون میدونیم. بعد میگن پس برای چی ما داریم، برای چی میخوایی منو بکشیم؟ با حسن منال عبیق، با به خاطر کینه که از پدرت داریم. زاران خوارج بودن، خوارج کی هستن؟ خوارج کشون آدم های خوبی بودن، در اصل اهل عابد بودن، زاهد بودن. اما این کجیه هایی که پرد میبینی که در واقع تمام مدت داره دعا میخونه، نماز شب میخونه، چی میخونه، اما تو روز تو یه لحظه چیز، یه بحث با مثلا همسرش، یه بحث با دوستش، یه بحث با فرسون فروشنده مغازه در سر کوچه، سر یه چیز کوچیکی بحث میشه و در واقع این میتونه متوجه میشه که حق با اونه. چه اهمیتی داره بذار این روش زیاد نشه دیگه، این روش زیاد بشه فردا گرونم بشه. این همین یه ذره این شروع کفر. اگر قدم اول رو انسان برداشت، قدم دوم رو راحت تر برمی داره، چه به سمت ایمان چه به سمت کفر. کسی که قدم اول رو به سمت ایمان برداره، قدم دومش یک کمی روان تره و همینطور به سمت کفر. و اگر همینطور یک قدم ها رو طی کرد، میرسه به اونجایی که جلو امام حسین وای میسه، میگه ما بغضن منال عبیک، به خاطر کینه ای که به پدری داریم اینطور میشه. اینا انسان از ورای تاریخ که نگاه میکنه فکر میکنه که اینا چه آدمایی بودن که کینه امیرالمومنین داشتن. آخه امیرالمومنین چجوری میشه انسانی بهش کینه داشت؟ آخه خیلی دور نرید، هم خود ما هم جاش بیفته همونیم، مگر خدا نگرمون داره و خودمون مواظبت بکنیم در عمل. و شقاق، دشمنی ورزیدن. دشمنی ورزیدن هم منظور این دشمنی که توی کربلا میشه، این دیگه کفر آشکاره، این دشمنی آشکاره. کینه‌ای که صدام داره کینه آشکار، کینه‌ای که مثلا فرسونی که ترامپ داره نسبت به مسلمون‌ها که میگه هر جایی که میتونه اذیت میکنه، اون چینای آشکاره. اما اون ما که از اونا طبیعتا نداریم، به اون مرحله که نداریم. چی رو داریم؟ یه چیزای ریز و کوچیک، یه جایی موقعیتش میرسه و انسان میبینه با یه کسی یه موقعی یه مسئله‌ای داشته. تو دانشگاه که بودم فلان موقعی که استاد به من اینو گفت، این مسئله که به من گفت، من نگران داشتم یه موقع جبران کنم. حالا یه موقع آشکار روشنه، میگه که ناراحتم، میره بالاخره یه طوری به مسئله رو حل میکنه، یه موقع نه، این رو نگه میداره سر یه بزنگاهی و یک از خودش سمی میپاشه و این سم تموم نمیشه، سم به بعدی این میره به اون مسئله، این میشه کفر. عرض کردم همه ما هم اینا رو داریم، حالا کم یا زیاد، بعضی مراقبه کمتر، بعضی مراقبه بیشتر، بعضی اینو دارن بعضی اونو دارن، بعضی علائم ایمان رو زیاد دارن، علائم کفرشون هم زیاده، بعضی دوتاییشون کمه، بعضی دوتاییشون متوسطه. مجموع همه مثل همین، خیلی با هم فرقی نداریم، ما آدم های متوسطیم، نه امیرالمومنینیم نه عمریم، آدم های متوسطیم، همه رو با هم داریم. حالا ازت توضیحات میده، و من تعمق لم یونب الالحق. حالا اون کسی که اون تعمق اونطوری که میاد موشکافی میکنه سر یه جای خاص، مثل اون کسی که دستگاه دریل متر رو میذاره رو چی؟ روی یک دستگاه، یک صنعت، یک ساخته چوبی ارزشمند، مثل این چیزای چوبی که از مثلا هندی ها، پاکستانی ها، کشمیری ها میسازن، چیزای خیلی پیشرفت. کسی که اینطوری سر بزنگاهش این تعمق داره، این لم یونب الالحق، بازگشتش به حق کار سختیه. این عادت کرده هر چی که میاد یک انحرافی توش بذاره، به قول ما طلبه ها، یا این که تو میگی شاید فلان چیزه. و من کسر نزاعه بالجهل دام اماه عن الحق. حالا کسی که همش تنازع داره، هر چیزی که میشه جر و بحث داره، جر و بحث، گفتگوی با بحث و با دعوا و اینا، و نمیخواد تموم بکنه. اگه اینطوری باشه و این نزاعش طبعاً به جهل باشه دیگه، یه موقع کسی هستش که داره مثلا مباحثه علمی میکنه، هدفش درک کردنه یه موضوع علمی، یه موضوع روانشناختی، یه موضوع مثلا جامعه شناسی، یه موضوع فقهی، این تو ذهنشه و این میره تو دنبال آدمهای مختلف، اساتید مختلف، کارهای تحقیقاتی، میره تو کتابخونه پایان‌نامه‌ها رو بیرون میکشه، همینطور داره فکر میکنه، چی میکنه و واقعیت وجودیش چیه. واقعیت وجودیش همین که فکر بکنه، کار بکنه، میخواد بفهمه. خب این که نزاعه بالجهل نیست، این منازعه در واقع خیلی نیست، این داره تحقیق میکنه، کار میکنه، داره به یک حق جدیدی میرسه و داره پله های درک رو میبره بالا. اما نه، نزاع و بالجهل کسره، یعنی همینطور هی در واقع هر چیزی که میشه توی موضوعهای خاصی شروع میکنه هی انقلاب کردن و بحث کردن، جر رو بحث کردن، که این ناشی از جهل، خیلی به حق و مق کاری نداره، هی همش میخواد با طرف دعوا کنه. اگر اینطوری بشه، اما عن الحق، نابینایی و ندیدن حقش همینطوری ادامه پیدا میکنه، چون این عادت کرده که هر چیزی که میاد قبل از اینکه بدون حقه یا باطله شروع میکنه باش دعوا کردن و بحث کردن. خب این چه میفهمه که کدام تو این وسط ها حق هم هی میاد، حق و باطل هرچی هست این داره جر و بحث میکنه، این نمیرسه به حق، این نابینایی از حق میشه. بعد یه مدتی اینطوری نیستش که حق رو ببینه جلوش بایسته، اصلا نمیبینه، متوجه نمیشه این حقه یا اون باطله. یه موضوع مثلا خانوادگیه، یه موضوع سیاسیه، یه دعواست، این عادت کرده که همه شروع میکنه هی پیام دادن تو گروه سیاسی، تو این گروه های سیاسی که جناح چپ راست شمال جنوب از اینجور چیزا هست، به این نظر بکنید اینی که همینطوری دارن پشت سر همدیگه و علیه اون مخالف سیاسیشون هی دارن چی میدن؟ پیام میدن، هر پیام میدن، قبل از اینکه اصلا فکر کنن حالا شاید بعضی از اینا درست باشه، این مخالف منه داره میگه، یه سر صبر کنه. این گروه های سیاسی خیلیشون نمونه ای از کسر نزاعه بالجهل و در واقع خبتون این 50 تا مطلب که مثلا مخالفت داره میگه، از این 50 تا ممکنه یکیش هم درست باشه. و تو چجوری تا تو این گروه که هستی همه با هم هستین همینطور تمام مطالب با هم دیگه شروع میکنین بد و بیرا گفتن؟ یا توی موضوع خانوادگیه، تو یه جایی با یک آدم های مقابل دعوات شده، خب شاید یکیش هم درست داره میگه، چجوری تو همش رو عذرف میکنی؟ میشه انسان این حالت کسرت نزاع به جهل نداشته باشه، مخالفش هر چی میگه میگه همش این حرفا درسته، یکیش بالاخره ببخشید همش میگه غلطه، واقعا یکیش باید علاقه درست باشه، 50 تا گفته یکیش باید درست باشه. 2 ساله داری با این دعوا میکنی، یه حرف درست هم نداشتی، جوری تمام این 2 سال هر چی میگفته رد میکردی. این نشون میده که باطن انسان اینجا به یک منازعه با طرف مقابل رسیده، و بعد از 2 سال، بعد از یه مدتی، بعد از اینکه کلی این کارو کردی، خود به خود دیگه اصلا بخوای هم نمیتونی حق رو ببینی. چرا؟ چون کور میشه انسان، دام اماه و عن الحق، یه کور شده دیگه، عادت کرده که این باطنش، درونش به محض اینکه یه چیزی میاد از اسمش اینه که جناح مقابله میکوبونه. حالا خودش هم بخواد بگه، حالا یه نفر بهش بگه که بیا تو یه دونه حرف درست تو طرف مقابلت پیدا کن، اینم واقعا سعی بکنه پیدا، دیگه پیدا نمیتونه بکنه، چون باطن خودش عادت داده به چی؟ به کثرت منازعه. این باطن کور شده، از چی شده؟ از حق، اما هو عن الحق، و بعد چی؟ دامه، این همیشه ادامه پیدا. و من زاغه ساعت انده الحسنه و حسنت انده السیعه، کسی که حالا این چیزا براش پیدا بشه یواشاش به چی میفته؟ به یه سری انحرافات میفته. خب کوره، نمیبینه، این دعوا فقط میخواد بکنه، یا میخواد هی چیکار بکنه؟ هی مته بذاره و هی سوراخ بکنه دیگه، تو این وسط ها قراقاتی میشه، یا اینکه یه جایی خودش هم میبینه که اینجا غلطه، میبینه که مثلا نباید فرسونه که مثلا با پلیس جر و بحث بکنه و بگه که تو مثلا فاسدی، تو دروغگویی، تو زورگویی، نه این میکنه. این حالت زیغش، این انحرافش، این اشتباه رفتنش چی میشه؟ باز میشه یواش یواش انده الحسنه ساعت، خوبی ها براش بد نشون بده و بدی ها خوب. چرا؟ چون که اون مقدمات قبلی باعث یک رفتار اشتباه میشه، رفتار انحرافی خیلی کوچیک. این رفتار انحرافی خیلی کوچیک بعد یه مدتی براش جا میفته، جا که افتاد بعدن چی میشه؟ این حالت ایجاد میشه که توی این رفتار انحرافی کار بد براش خوب بشه، کار خوب براش بد میشه. و سکره سکره از ضلاله، مست میشه از کارهای باطلش. آدم مست چجوریه نمیفهمه دیگه، همینطوری با تو رامون رام میفته، عربده میکشه یا تو خونه از همین تلو تلو میخوره، از این تلو تلو خوردنش لذت میبره. حالا کسی که این مقدمات رو طی بکنه و راه غلط بره، از این راه غلطش خوشش میاد. دیدی چی کارش کردم؟ دیدی حالشو گرفتم؟ حالا کی رو گرفتی؟ خود حال زندگی تو گرفتی، خودتو زندگی خودت از بین بردی. کی رو از بین بردی؟ خب اونم مثل تو، دوتا مخالف سیاسی هن در واقع دارن مناظره میکنن، به قول امروزی ها موتور همدیگر رو میارن پایین. خب فکر میکنن خیلی هنر کردن، خودتو نابود کردی، زندگیتو نابود کردی. سکره سکره زلاله، مثل آدم های مست، از این مستیشون، از این که عقل ندارن خوشحالم هستن، خوشحال میشن از دست عقل راحت شدیم، یه دقیقه بذار خوش باشیم. فرق این مستی با اون مستی اینه که اون مستی ناشی از شراب یه ساعت هست، نیم ساعت هست، یه مدتی هست، بعدش چی میشه؟ بعدش آدم عقلش میره سر جاش، اصلا خودش میدونه مست. این مستی اما نه، اولا عقلش هم سر جاش نمیاد، همینطوری ادامه پیدا میکنه و بعدم متوجه نمیشه مسته، فکر میکنه که درست فکر میکرده، میگه من حقم دیگه، این داره اینطوری به کشور خیانت میکنه، داره اقرار میکنه، مخالف سیاسیشه، دعوای خانوادگی داره، مثلا فرض بفرمایید که با دو تا خیشاوندم با هم دعوا، دو تا دوستم با هم دعوا میکنن، متوجه نمیشه که داره اشتباه میکنه، میگه که خیلی خوب کاری میکنه، هیچ وقت از این مستی نجات پیدا نمیکنه، همینطوری میره. و شقاق، این که دشمنی، که وقتی که دیگه عادت میکنه که این مخالفت بکنه و دشمنیشو ادامه پیدا کنه، رها نکنه، بیا فلانی بوده که اون موقع من بد و بیرا میگفت و یا فلان کارو من کرد، اینجا یادت نره، آقا مواظب باش. به دوستش میگه این همون که گفتم، مواظب باش. این شقاقش ادامه پیدا میکنه. و من شاقه و عورت علیه طرقه و اعزن علیه امره. حالا کسی که به این نوع شقاق، به این دشمنی و به این حالت ضدیت افتاد، میگه مواظب باش، من ضدم. مثلا این چیه اسمش؟ مثلا آمریکاست. این اسمش چیه؟ فلانیه. اسمش شاه، اسمش مثلا جمهوری اسلامیه، این فرق نداره، چه حق باشه چه باطل. تو اینجور چیزا وقتی که انسان وارد شقاق بیفته، وقتی که شقاق بیفته و عورت علیه طرقا، این راه‌ها براش سخت میشه، دشوار میشه. یه آدم اگر این حالت دشمنی داشته باشه، بررسی میکنه، حالا این مخالفه، این دشمن منه، اصلا عراق من حمله کرده، حالا الان من باید زمانیه که عقل ایجاب میکنه که صلح کنم، قطعنامه رو بپذیرم، یا نه زمانیه که باید بجنگم، عقل بهش میگه نه بجنگ یا نجنگ. اما نه، این عقل رو بذاره کنار، به حالت شقاق بیفته، ولی با یه دشمنی مثل عراق چطور میشه؟ راه ها برش چیز میشه، میگه حتما باید بجنگم. حالا میگن الان همه جمع میشن اوغلا، میگن درسته تو این هر کار غلطی کرده، اما الان زمان جنگ نیست، امکانشو نداری، به هر دلیلی موقع جنگ نیست. میگه که نه نمیشه، من باید بجنگ. و عورت علیه طرق، این راه ها براش کم میشه، هیچ راه، اکثر راه ها بسته میشه. و اعزل علیه امره، امرش هم مشکل میشه، کارش نمیشه چیکار بکنه، کارش سخت میشه، نمیتونه مسئلهشو حل بکنه. و زاغ علیه مخرجو، خروج از این بنبستی که برای خودش ایجاد کرده خیلی ضیق تنگه. چرا؟ چون خودش هم باورش آمده که این دشمنی حتما نمیشه تموم بشه. یه آدمی که این شقاق رو نداره، میشینه عقلش رو بررسی میکنه، میگه حالا هر کاری کردم، این همه جنگ کردیم، حالا که الان فهمیدیم مثلا باید صلح کنیم، باید مثلا قطعنامه رو بپذیریم، یا باید با دوستم برم آشتی بکنم، یا فرض بفرمایید که مثلا باید برم الان کشور مشکل داره، باید با اون جناح مقابلم بریم با هم متحد بشیم کشور رو نجات بدیم، یا اینکه مثلا توی فضای مدیریتی هستم یه رقیب دارم، تا حالا با این دعوا کردم، الان زمانی که مشکل پیدا کرده تو این سازمانی که من هستم یه مشکل پیدا کرده، باید بریم با هم متحد بشیم، با هم دست به یکی بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. حالا کسی که این شقاق تو روحش مسلط شده نمیتونه میگه چیکار کنم، نمیتونم، راهی ندارم، اون دشمن، چون عادت داده خودشو به این شقاق، به این دشمنی، چون عادت داده خودشو به دشمنی، بازگشت این برش خیلی سخته، نمیدونه چیکار بکنه. اما اگر این نباشه، عاقل باشه و میگه حالا هر کاری کردیم که اصلا بدیه، الان که گیر کردیم، که اون گیر کرده منم گیر کردیم، حالا بذاریم همدیگه رو نابود کنیم، مثل این توی این چهارراه‌ها گاهی ترافیک جمع میشه، دو طرف از میان روبروی هم وای میسن، پشت سرشون هم ماشینا میان، این دو طرف وای میسن تا 3 ساعت دیگه نمیتونه تکون بخوره. آخه خودش داره میبینه که من میرم جلو، راه طرف مقابل فقط نمیدونم، راه خودم هم دارم میبندم و بعدم نمیتونم از توش در بیام. اما اینقدر گاهی انسان چشمش کور میشه که فکر میکنه که همین فقط باید بره جلو مقابله بکنه. ضاقت علیه مخرج، این دیگه خیلی سخت از این حالت خارج بشه. اینا همه خصلت هایی است که شما اگر بگردیم، همه ما بگردیم تو خودمون، همه این موارد رو پیدا میکنیم و راحتی و سختی زندگی دنیایی، موفقیت و عدم موفقیت و اهداف، اهداف فردی اجتماعی جمعیمون به این چیزا بستگی داره و خودمون هم متوجه نیستیم. یعنی شکش میمونه برای هفته آینده انشاءالله. سلام علیکم.